بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد. ولکن یمکن منع التبادر فان المتبادر هو الاختیاری فی مقابل الاضطراری الذی لا یعد فعلا حقیقیا قائما بنفس الفاعل بل یکون صورت فعل قائمت بجسم المضطر لا فی مقابل المکره الفاعل بالاختیار لدفع الزعل المتوعد على تركه فإن التبادر ممنوع فإذا دخل الاختياري المكره عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل مع أن المعروف بين الأصحاب أن الافتراق ولو اضطرارا مسقط للخيار اذا کان الشخص متمکنا من الفسخ والامضاء مستدلین علیه به حصول تفرق المسقط للخيار. قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور لانه اذا کان متمکنا من الامضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضا والامضاء. و فی جامع المقاصد تعلیل الحکم المذکور به قولهی لتحقق الافتراق مع التمکن من الاختیار انتها. فرمودن معروف بین فقها این است که اگر کسی هم مکره شد بر تفرق بر افتراق و هم مکره شد از تخایر، نتوانست در مجلس عقد بماند و نه در حین خروج از مجلس عقد توانست عقد را امضا کند یا فسخ کند، کسی که مکره شد بر افتراق و مکره شد بر تخایر همچه انسانی خیار مجلسش ساقط نیست و خیار مجلس ثابت براش. سه دلیل مرحوم شیخ برای این مسئله ذکر کردند: یکی تبادر، یکی استصحاب، یکی هم حدیث رفق. فرمودن زیرا متبادر از افتراق اون افتراقی است که با اختیار انسان صورت بگیره، پس اگر افتراق بدون اختیار انسان صورت گرفت این افتراق نیست، متبادر از افتراق افتراق اختیاری است. یکی هم اصالت و بقاء الخيار، یکی هم عموم حدیث رفع، که عموم حدیث رفع میگد اون افتراقی که وقع ان کرهن این هم در اسلام برداشته شده است و برداشتن افتراق به این است که خیار ساقط نباشد بلکه خیار ثابت باشه. مرحوم شیخ این دوتا دلیل را رد می کنن، استصحاب را اصلا بهش اشاره نمی کنن، برای این که اصلا جای تمسک به استصحاب نیست. ما جایی به استصحاب تمسک می کنیم که دلیل اجتهادی در کار نباشه. خب اگر تبادر داشته باشیم و اگر عموم حدیث رفع داشته باشیم دیگه اینجا جای تمسک به استصحاب نیست، ولذا اصلا از استصحاب نفیان و اثباتن ایشون صحبتی به میان نمی آورن. اما تبادر را ایشون رد می کنن، میگن حق این است که ما از افتراق همچه معنایی را که شما گفتید تبادر نمی کنه به ذهنمون، اون چه از افعال اختیاری به ذهن انسان تبادر می کند، فعل اختیاری در مقابل فعل اضطراری است، اون هم اضطراری که سلب اختیار از انسان بکند. گاهی میگن فلان فعل فعل اختیاری شخصه در مقابل فعلی که اختیاری شخص نباشه. این حرکت دادن من دستم رو، این رو میگن فعل اختیاری من، برای این که من میتوانم دستم رو حرکت بدهم و میتوانم دستم رو حرکت ندهم. اما اگر من در مقابل حرکت دست اختیار از من سلب شد و در اختیار من نبود، اضطراری شد، رعشه دیگه اختیاری من نیست. فعل اختیاری که گفته می شود مقابل یک همچه معنایی است، نه مقابل اکراهی که با اون اکراه باز اختیار هست. و به عبارت دیگر، یک وقت است ما میگیم فعل اختیاری باید 100% اختیاری باشه، اگر 50% هم اختیاری بود این دیگه فعل اختیاری نیست. ما میگیم از افتراق یک همچه معنایی به ذهن ما تبادر نمی کنه، بلکه فعل اختیاری به اون فعلی میگیم که در مقابلش انسان هیچ اختیاری نداشته باشه. اما اگر کسی مکره شد، کسی را اجبار کردن بر این که یالا از مجلس برو بیرون، اگر بیرون نرفتی 50 شلاق میخوری، در حینی هم که بیرون میروی نبگو فسختو، نبگو امزیتو. اگر گفتی فسختو و اگر گفتی امزیتو 50 شلاق دیگر میخوری. خب این آدم که دارد از مجلس میرود بیرون، این بیرون رفتنش اختیاری است یا غیر اختیاری؟ با پای خودش داره میره. دیده است بیرون رفتن ضررش از اون 50 شلاق خوردن کمتره، دیده است سکوت کردن ضررش از اون 50 شلاق خوردن کمتره. پس فعل مکرهون علی چیزی نیست که اختیار از انسان سلب بشه، واقعا فعل اختیاری آدم هست، اما اختیاری 50%، 100% نیست. اگر واقعا شلاق طرف بالا سر آدم نبود، اگر تهدید طرف بالا سر آدم نبود، آدم این فعل رو انجام نمیداد. بنابراین این معنای اختیاری اینجوری از افتراق به ذهن ما تبادر نمی کنه. اگر این معنا به ذهن ما تبادر می کرد، باید اضطراریش هم همین باشه. شما چرا اکراهش را گفتید اما اضطرارش را نگفتید؟ حدیث رفت میگد رفع ما اکرهو علی و رفع مزتر رو علی. اگر بنا شد افتراق اکراهی که باز انجام دادن فعل مکرهون علیه بر من اختیاری است، اگر اون باعث عدم سقوط خیار باشد، اونجایی هم که من اضطرار پیدا می کنم، اضطراری که باز فعل اختیاری منه. بچه من الان احتیاج به عمل جراحی داره، رفتم پیش دکتر، میگه 500,000 تومان به حساب بریز، بعد فیشش را بیار تا بچه تو فردا عمل کنیم. من هم الان پول ندارم، از درد ناچاری میروم خانه 1,000,000 تومانیم رو 500,000 تومان میفروشم. اما این فروش با اختیار من هست یا نیست؟ با اختیار منه، ولو عاملش ضرورته، ولو عاملش اضطراره. اگر فعل مکرهون علیهی که سلب اختیار از ما نمی کرد باعث عدم سقوط خیار بود، باید فعل مضطرون علیهی هم که از ما سلب اختیار نمی کند، او هم باید باعث عدم سقوط باشه، در حالی که فقها فتوا داده ان مضطرون الیه اگر از مجلس خارج شد خیار مجلسش ساقط میشه، در حالی که هیچ فرقی بین اضطرار و بین اکراه نیست. از همین که خیار را برای مضطرون الیه ساقط دانسته ان ولو افتراق اضطراری باشه، از این ما میفهمیم اگر افتراق اکراهی هم باشد باز موجب سقوط خیار هست. پس تبادر را ما قبول نداریم. اما حدیث رفع چندین اشکال داره که خیلی از اشکالاتش رو محشین ذکر کردن. اولا میگن حدیث رفع شامل می شود اون مواردی را که فعل مکرهون علیه از عناوین قصدیه باشه. ما دو رقم عنوان داریم، یک عنوان داریم عنوان قصدی، یک عنوان بلکه سه رقم عنوان داریم، یک عنوان داریم عنوان لا عن قصدی، یک عنوان هم داریم عنوان قهری، که قهری میشه با قصد همراه باشه میشه با قصد همراه نباشه. حدیثی که پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعم، اون فعلی برداشته میشود که اون فعل قصدی باشه، یعنی از عناوین قصدیه باشه، مثل بی که از عقوده، مثل طلاق که از ایقاعات، اینها از عناوین قصدیه هستند. تا شما قصد انشاء البیع نکنید، اگر بگید بیع تو بیع محقق میشه؟ نه، شرط تحقق بیع این است که شما قصد انشاء البیع بکنید. تا شما قصد طلاق نکنید، اگر بگید زوجتی طالق، طلاق محقق نمیشه. یه وقت هست میخواهید مخرج تاتون درست بشه یا مخرج زیتون مخید درست بشه، یه وقت واقعا شما قصد انشا دارید. پس عقود و ایقاعات از عناوین قصدیه هستند، تو عنوانش قصد خابیده است. حدیث رفع این طور چیزها رو شامل میشه. اما اگر چیزی از عناوین قهریه بود، عناوین قهریه حدیث رفع برش نمیداره. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال مردم را تلف بکند ضامنشه. اتلاف از عناوین قهریه هست. شما خواب باشید بدون اختیار پاتون به کوزه مردم بخوره و از بالا بیفته بشکنه، نبینید و بزنید و بشکنید، توجه نداشته باشید و بشکنید، یا مزتر بشوید و بشکنید، زمان جایی نمیره. پس بنابراین حدیث رفع نمیتواند اتلاف را در وقتی که لا عن قصد بود برداره. یا مثلا داریم من اجنبه برش عرصود که دخول در نماز حرامه، حالا اسباب جنابت میخواد عن قصد حاصل بشه، میخواد ان اکراهن حاصل بشه، میخواد ان اضطرارن حاصل بشه، میخواد بلا قصدن. شما در خواب بودید و عرشبت که احتلام سراغ شما آمد، در خواب احتلام که ان قصد آدم نیست دیگه، اما احتلام که آمد پشت سرش جنابت هم آمده است. این حدیث رفع نمیتوند بگرد چون احتلام را شما قصد نداشتید، چون با قصد شما نبود پس جنابت نیست. یا اسباب وضوع، اون حدث هایی که موجب وضوع هستند، به هر کیفیتی که حاصل بشود پشت سرش حدث اصغر میاد و انسان واجب هست وضوع بگیره. حدیث رفع نمیتواند اینها رو برداره. و افتراق هم یکی از عناوین قهریه است. آدم لازم نیست بگد بنده قربتن الالله از این اتاق خارج می شوم تا این که خیار مجلسم ساقط بشود. اگر ناسی بود، اگر خاطی بود، اگر قاصد بود، به هر صورتی اگر از مجلس عقد خارج شد خیار مجلسش چه می شود؟ ساقط می شه. این اشکال اول. اشکال دومی که به حدیث رفع هست در اینجا در استدلال به حدیث رفع این است که حدیث رفع اون موضوعاتی را برمی دارد که حکم شرعی داشته باشند، و الا اگر ما یک موضوعی داشته باشیم که حکم شرعی ندارد آیا حدیث رفع میتواند او را برداره؟ نه. بی از که موضوع وجوب وفاست، بی از که موضوع لزومه، بی از که موجب خیاره، خب حدیث رفع بی مکره را برمیداره، حدیث رفع بی ان اکراهن را برمیداره، و افتراق موضوع ازی حکم شرعی نیست، افتراق غایت الحکم شرعی است. کسی که بی انجام داد خیار مجلس برای او ثابته، غایت این خیار کجاست؟ کجا خیار ساقط میشه؟ بعد از آنی که افتراق حاصل بشه. خب افتراق پس غایت الحکم شرعی است، نه این که خودش موضوع ازی حکم شرعی باشه. چیزی که غایت چیزی شد که حدیث رفع نمیتونه برش داره. خب یک کسی را زدن تو سرش و کشتندش ان اکراهن، خب بنابراین آدم تا زنده هست باید نفقه زنش را بده، اما همین که مرد دیگه نفقه زن برش واجب نیست، چون غایت وجوب نفقه موته. موت که آمد میگیم دیگه وجوب نفقه نیست. حالا اگر کسی را ان اکراهن کشتندش بگیم این مرگ کلا مرگه و باز هم نفقه زنش بر این آدم واجبه، نه. حدیث رفع چیزی را برمی‌دارد که دارای حکم شرعی باشه و افتراق غایت الحکم شرعی است و حدیث رفع نمیتواند او را برداره. این همسانی هن. سالسن اگر حدیث رفع بخواهد افتراق ان اکراهن را بردارد، وقتی افتراق اکراهی بود میخواد تخایر اختیاری باشه، میخواد تخایر هم اکراهی باشه، باید دیگه خیار ثابت باشه. در حالی که فقها همشون تصریح کردن وقتی خیار ساقط است که هم افتراق اکراهی باشه و هم چی اکراهی باشه، تخایر. در حالی که شما میگید افتراق عن اکراهن را حدیث رفع برمیداره، اگر افتراق ان اکراهن را برداره لا فرق بین این که دیگه تخایرش هم اکراهی باشه یا تخایرش اکراهی نباشه. پس به این سه دلیل میگیم تمسک به حدیث رفع هم برای این که بگیم خیار ثابت است جایز نیست. از اون طرف به فتوای فقها هم که مراجعه میکنیم، از فتوای فقها استفاده می کنیم که ثبوت الخیار چند تا شرط داره؟ دو شرط داره، یکی این که افتراق اکراهی باشه، یکی این که تخایر اکراهی باشه. پس اگر چنانچه اصل الافتراق اکراهی باشه اما تخایرش اختیاری آدم باشه، اینجا خیار مجلس ساقطه. از شیخ طوسی نقل میکنن، از محقق کرکی صاحب جامع المقاصد نقل میکنن که اگر اصل الافتراق ان اکراهن یا ان اضطرارن بود اما تخایر در اختیار آدم بود، اینجا خیار المجلس ساقطه. همین که میتواند فسخ بکند و امضا بکند بس است برای این که بگیم خیارش عرض کنم که ساقطه. پس شمای شیخ آیا می توانید از طرف این بزرگواران دلیلی بیارید؟ تبادر را که پنبشو زدی، حدیث رفع را هم که پنبشو زدی، استصحاب هم که اصلا اینقدر پیش شما کمرنگ بود که ازش صحبتی نکردی، چون استصحاب دلیل فقاهتی است و جایی میریم سراغش که دلیل اجتهادی نباشه و ما اینجا دلیل اجتهادی داشتیم، یکی تبادر که از اصول لفظیه بود و یکی هم عرض شد که حدیث رفع. خب وقتی از این ادله دست ما کوتاه شد، آیا میتونیم برای فتوای مشهور دلیلی بیاریم؟ شیخ میگن بله، سه دلیل برای اثبات فتوای مشهور میاریم. یکی اجماع، اجماعی که مرحوم سید ابن زهره در قنیه نقل کردن و ادعا کردن. البته ممکن است بگید اجماع منقول حجت نیست و اعتبار چندانی نداره، میگیم این اجماع منقول منجبر است به شهرت محصل. ما وقتی به فتوای فقها مراجعه میکنیم، از فتوای مشهور فقها این معنا را میتونیم تحصیل بکنیم که اگر چنانچه هم افتراق اکراهی بود و هم تخایر اکراهی بود، اینجا خیار المجلس ساقطه. پس شهرت محصل جبران میکند ضعف اجماع منقول را. پس یک دلیل ما اجماع منقولی است که المنجبر ضعفه. به چی منجبر ضعفه؟ به شهرت المحصله، به شهرت المحققه. این یکی. دوم تبادر، اما نه اون تبادری که اول عرض کردیم. ما میگیم از افتراق به ذهن ما تبادر میکند اون افتراقی که از رضا نشأت گرفته باشه، نه هر افتراقی. و اما افتراقی که هم افتراقش کرهی باشه هم تخایرش کرهی باشد، این افتراقی نیست که ناشی از رضا باشه. اون افتراقی باعث سقوط الخیار است که از چی نشأت گرفته باشد؟ ان رضا نشأت گرفته باشد. رضاش هم باید متصل به افتراق باشه. این دو دلیل. دلیل سوم روایت فضیل ابن یسار رضوان الله تعالی علیه که فضیل ابن یسار از قول امام علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودن فاذا افترقا وجب البیع بعد الرضا منهما، که امام در واقع دو چیز را برای سقوط الخیار ذکر کردن، یکی افتراق و یکی رضا، که دو احتمال در روایت میدیم. یکی این که هم افتراق موضوعیت داشته باشه، هم چیچی موضوعیت داشته باشه، هم رضا. این دوتا باید با هم باشه. یکی این که نه، بگیم تمام ملاک رضاست، خود افتراق موضوعیت نداره، بلکه افتراق طریقیت داره. معمولا آدم عقدی که انجام میدهد تا راضی نباشد عقد را انجام نمیده. وقتی هم از مجلس خارج شد، این خروج از مجلس کاشف این است که اون عقدی را که من قبلا انجام داده ام نسبت به او راضی هستم یا راضی نیستم. راضی هستم. حالا چه به این معنا باشه که در واقع تمام الملاک الرضا باشه و افتراق کاشف و طریق برای الرضا باشه، چه به این عنوان که بگیم از روایت ما استفاده می کنیم سقوط الخیار دو جزء داره، یکیش افتراق است و یکیش هم رضاست. بالاخره از این روایت هم استفاده می کنیم که اگر کسی مکره شد بر افتراق و مکره شد بر تخایر، دیگه کاشفی برای رضا نداریم، دیگه واقعا رضایی همراه این آدم نیست. وقتی رضا همراهش نبود، کاشفی هم بر رضا نداشتیم، باید بگیم خیار المجلسش ساقط نیست، بلکه خیار المجلسش ثابته. حالا از رو عنایت بفرماییم. بله چی؟ ها ها بله بله این احتمال دوم با حرف اول منافات نداره. ما میگیم رضای حین العقد لازمه، اما در این حال رضای حین العقد یه کاشف نمیخواد، یه طریق نمیخواد. نمیخوایم رضای الان، الان اعتباری برای رضا نیست، اما اون رضایی که در عقد شرط است یه کاشف میخواد دیگه. کاشفش چیه؟ همین افتراق. عنایت بفرمایید. ولکن یمکن منع التبادر، میتونیم بگیم از افتراق اختیاری بودن مقابل اکراه تبادر نمیکنه. فان المتبادر اون چه از فعل اختیاری به ذهن ما تبادر میکند اختیار مقابل اکراه نیست. هو الاختیاری فی مقابل الاضطراری، اختیاری مقابل اضطراری است. کدوم اضطراری؟ اون اضطراری که انسان هیچ اختیار نداشته باشه. الذی لا یعد فعلا حقیقیا قائما به نفس الفاعل، فعل حقیقتا قائم به نفس فاعل نیست، یعنی فاعل نیست که این فعل را انجام میده. ولو جسم فاعل آلت است برای انجام دادن این فعل، اما در واقع این فعل در اختیارش نیست، قائم به نفسش نیست که اگر بخواست بیاره نخواست نیاره، نه حتما این فعل را داره میاره. قائما به نفس، مثل حرکت مرتعش، قائما به نفس الفاعل، بل یکون صورت فعل، صورت فعل قائم است به جسم مضطر، نه اینکه حقیقت فعل قائم به نفس فاعل باشه، هر وقت خواست ترک بکنه، هر وقت خواست ایجاد بکنه. این اختیار است که از فعل اختیاری به ذهن آدم تبادر میکنه، نه اختیاری مقابل مکره، نه اختیار مقابل مکره. اون مکرهی که باز خود فاعل مکره در انجام دادن فعلش اختیار دارد یا نداره؟ باز اختیار داره، اون فعل را برای دفع ضرر انجام میدهد. پس این اختیار مقابل مکرهی که فاعل بل اختیاره، مکره اختیارن فعل مکرهون علیه را انجام میده. اما چرا فعل مکرهون علیه را انجام میدهد؟ تیب نفس ندارد. چرا انجام میده؟ برای دفع ضرر. المکره الفاعل بالاختیار لدفع الضرر المتوعد علی ترکه، چون میخواد ضرری که بر ترک این فعل طرف وعده داده است اون ضرر را دفع بکند، ولذا فعل را خودش انتخاب میکنه. فان التبادر، تبادر یک همچه اختیاری ممنوعون، فان التبادر ممنوعون. بنابراین پس فعل مکره هم داخل هست در عموم ما لم یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع، عمومش این فعل مکره اینجوری را هم چه میشه؟ شامل میشه. فاذا دخل، اگر داخل شد فعل اختیاری مکرهون علیه در عموم اذا افترقا، قهرن فعل اضطراری هم اگر به این صورت بود که آدم مضطرون علیه را اختیار کرد لدفع ضروره، باید اضطراری هم داخل باشه و خیار با او هم ساقط بشود. فاذا دخل الاختیاری المکره علیه فی اسقاطه الخیار، دخل الاضطراری، اضطراری هم باید در ساقط کردن خیار داخل باشه، اونم مثل فعل 100% اختیاری باشه. چرا؟ لعدم القول بالفصل، چون هیچ کس بین اضطراری و اختیاری فرقی نگذاشته. مع ان المعروف، این مع ان المعروف رو میتونیم اشکال دیگری بگیریم، بگیم تبادر را قبول نداریم برای اینکه یک اشکال دیگر هم به تبادر هست و اون اشکال اینه که خود فقها گفتند اگر کسی بر افتراق اکراه شد ولی بر تخایر اکراه نشد، گفتن خیارش ساقط است لصدق الافتراق، پس معلوم میشد از افتراق اختیار مقابل اکراه تبادر نمیکنه. اگر افتراق مقابل اکراه تبادر میکرد اینجا نباید افتراق صدق بکنه، برای اینکه بالاخره اصل الافتراق اکراهی هست یا نیست؟ اصل الافتراق اکراهی است، فقط تخایرش اختیاری است دیگه. اگر واقعا تبادری بود نباید این صدق بکنه. ما پس این یک اشکال دیگر بر این که اینجا تبادر نیست. ما ان المعروف بین الاصحاب ان الافتراق، حالا اکراهن ولو اضطرارن، این مسقط للخيار اذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والامضاء، وقتی تخایرش اختیاری باشه، اما افتراقش اکراهی و اضطراری باشه. گفتن اینجا خیار ساقطه، چرا خیار ساقطه؟ مستدلین علیه به حصول تفرق، گفتن افتراق اینجا صدق کرده و افتراق اینجا حاصل شده، در حالی که اگر افتراق متبادر ازش اختیاری مقابل اکراهی بود اینجا نباید صدق بکنه. پس این معا را میتونیم اشکال بگیریم، میتونیم تأیید بگیریم برای اون قولی که ما گفتیم، گفتیم فإذا دخل الاختیاری در مسقط دخل الاضطراری. شاهد ما این که خود فقها تصریح کرده اند که اگر انسان بر اصل افتراق اضطرار داشته باشد اما بر فقها تصریح کردن که خیارش ساقط هست، نه اینکه خیار ساقط نباشه. پس میتونیم این را مؤید این اذا دخل بگیریم، میتونیم اشکال دیگر بر تبادر بگیریم. ما پس اولا که اذا دخل الاکراهی اینجوری در مسقط بودن دخل الاضطراری، به این اضافه کنید شما فتوای فقها را که ان المعروف بین الاصحاب ان الافتراق ولو اضطرارا مسقط للخيار اذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والامضاء مستدلین علیه به حصول تفرق المسقط للخيار. حالا میتونید چند تا از اون فتاوا که معروف هست نقل کنید؟ بله، اول از همه شیخ الفقها و رئیس الفقها و مؤسس حوزه های علمیه مرحوم شیخ طوسی. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده فی تعلیل الحکم المذکور، چرا خیار از همچه آدمی ساقط هست؟ لأنه اذا کان متمکنا من الامضاء والفسخ، کسی که تخایر در دستش باشه بتوند فسخ کند و بتوند امضا بکند، همچه آدمی عرض می شود که فلم یفعل، این فسخ و امضا را نکند حتی وقعت تفرق، تا تفرق حاصل بشود، کان ذالک دلیلا علی الرضا والامضاء، معلوم می شود به این عقد راضی بوده و این عقد را امضا کرده. عقد که امضا شد خیار مجلسش ثابت است یا ساقط وقتی عقد امضا شد خیار المجلس ساقط دیگه. انتها حرف مرحوم شیخ طوسی. باشه، تفرق میگیم چیزی نیست، اونی که چیز هست تخایره، تخایرش اختیاری بوده. بذارید که بخوانیم، من در خدمتون هستم، بعدش من در خدمتون میشینم که حل. من کاملا مطیع شما هستم که بفرمایید. بله، بله، نه اصلش تبادر کاری با تخایر نداره، تبادر کاری با افتراق عن اکراهن داره. و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی محقق کرکی تعلیل حکم مذکور را اینجور آورده، به قولهی لتحقق الافتراق، گفته کسی که متمکن از تخایر بود اینجا افتراق ازش تحقق پیدا کرده، معد تمکن من الاختیار، در حالی که میتوانست یک طرف عقد را اختیار بکنه. انتها. و منهو یظهر، تا این حرفایی که تا اینجا زدیم تبادر را ما پنبشو زدیم، چی مونده علمای اعلام کم جوابش ندادیم؟ حدیث و رد. و منهو یظهر، از این حرفا تا اینجا ظاهر شد که اگر بر اصل الافتراق اکراه داشت ولی بر تخایر اکراه نداشت خیار هست. از این معلوم میشه تمسک به حدیث رفع هم جایز نیست، چون حدیث رفع میگه اگر افتراق اکراهی بود، یعنی میخواد تخایری اکراهی باشه میخواد نباشه، در حالی که ما گفتیم خیار ساقطه. پس از این حرفی که ما گفتیم ظاهر می شود انهو لا وجه للاستدلال به حدیث رفع الحکم عن المکره. چرا لا وجه للاعتراف؟ برای اینکه خود فقها اعتراف کرده ان به دخول المکره والمزتر اذا تمکنا من التخایر، به این که مزتر و مکره داخل هست افتراقشون در مسقط بودن وقتی تمکنه از تخایر داشته باشن، در حالی که حدیث رفع اصلا کاری با تخایر نداره، میگه اگر افتراق عن اکراهن بود باید خیار ساقط باشه، میخواد تخایرش اختیاری باشه میخواد نباشه، تمام العله همون افتراقه. پس اینجا جای تمسک به حدیث رفع نیست. خلاصه حرف این که اصحاب یه فتوا دارن، فتوای اصحاب این است که کجا خیار مجلس ثابت هست و ساقط نیست، کجا؟ جایی که دو شرط باشه، شرط اول افتراق اکراهی باشه، شرط دوم تخایر اکراهی باشه، یعنی اختیار تخایر نداشته باشه. والحاصل ان فتوى الاصحاب هي ان التفرق عن اكراه علی، اگر کسی بر تفرق مکره شد و همچنین مکره شد علی ترک تخایر، بر ترک تخایر هم مکره شد، یه همچه تفرقی غیر مسقط للخيار، این خیار را اسقاط نمی کنه. و انه لو حصل احدهما به اختیاره، اگر افتراق اختیاری بود ولو تخایر اکراهی، یا به عکس افتراق اکراهی بود و تخایر اختیاری، و انه لو حصل احدهما به اختیاره سقط خیاره، این حرف رو زدن. اما این چند تا دلیلی که تا اینجا خوندیم دلیل هست برای این حرف یا دلیل نیست؟ دلیل نیست. چی؟ بر افتراق مسقط هست، عکس همطور دیگه دارن میگن دیگه. و انه لو حصل احدهما به اختیاره، این احد و هما یعنی فقط افتراقش اختیاری باشه ولو تخایرش اختیاری نباشه. و هازا لا یصح الاستدلال علیه، این فتوا را نمی شود استدلال برش کرد به اختصاص الادله به تفرق الاختیاری. نمیتونیم بگیم ادله منصرف است به تفرق اختیاری و نمیتونیم به حدیث رفع هم تمسک بکنیم، ولا به ان مقتضا حدیث رفع جعل التفرق للمكره علی کلا تفرق. چون ما عرض کردیم اگر اصل تفرق مکره علیه باشه اما تخایرش اختیاری باشه اینجا هم مسقط هست دیگه، لان المفروض ان التفرق الاضطراری ايضا مسقط مع وقوع التفرق في حال تمكن من التخایر. پس این دوتا دلیل را کنار بگذارید، استصحاب را هم که از اول جزء ادله نشماریدش، همیشه گفته ان الاستصحاب دلیل حیث لا دلیل، اینطوری گفتن دیگه، بنابر این دلیل بیارید. فل اولا الاستدلال علیه، برای این فتوای مشهور میتونیم چند تا دلیل بیاریم؟ سه دلیل. الاستدلال علیه مضافاً الی شهرت المحققه، اولا شهرت محصل داریم، اون شهرت محصلی که الجابرت للاجماع المحکی، اجماع منقول را ضعفش را جبران میکنه، این یکی. و دوم تبادر داریم، اما نه تبادری که شما گفتید، تبادری که ما میگیم از افتراق چی تبادر به ذهن میکنه، اون افتراقی که ان چی باشه، ان الرضا باشه. و الا ان المتبادر من التفرق ما کان ان رضا، اون تفرقی که از رضای به عقد باشد. حالا سوا اون وقع اختیارن، میخواد این تفرقش اختیاری باشه، میخواد این تفرقش اضطراری باشه، بالاخره تفرق باید از رضا باشه. تفرق از رضا بودن به اینه که ممکنه اصل تفرق اضطراری باشه، اما در بین راه که میرد بگد ایها القوم انی فسختو، میتونست بگد و نگفت. پس معلوم میشد این تفرق ولو اکراهی و اضطراری هم بود کاشف از رضا هست یا نیست؟ کاشف از رضا هست دیگه، تبادر این به ذهن میکنه. عرض شود که پس مضافن الا این که تبادر میکند به ذهن ما این معنا، و مضافن به اون شهرت محصلی که جابر ضعف اجماع منقول بود. عرض شود که علاوه بر اینها سوا اون وقع اختیاران او استرارن، می توانیم برای او استدلال کنیم علاوه بر اون دو دلیل به قولهی، به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله یا علیه السلام. از شما اینجا ساده، من ندیدم روایت رو و این ضعف از ماست که باید حتما روایت رو بریم به معاخذش رجوع بکنیم. فی صحیحة الفضیل فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، بعد از آنی که اینها راضی شدن دیگه خیار نیست. دل على ان شرط فی سقوط، این روایت میگه شرط سقوط الخیار چند چیز است؟ دو چیز، یکی تفرق و یکی رضا. پس جزء الموضوع تفرق، جزء الموضوع هم چیه؟ رضاست. دل على ان شرط فی السقوط الافتراق و الرضا منهما، ولا ریب ان الرضا المعتبر، اون رضایی که جزء العله هست لیس الا المتصل به تفرق، رضای در زمان تفرقه. پس از اون حرف پریروزمون دست برداشتیم، چون در حرف پریروز گفتیم روایت فضیل که میگد که الا تفرقی که از رضا باشد، نمیخواد بگه در زمان تفرق رضا باشه، بلکه میخواد بگه همون رضایی که زمان چی بوده؟ زمان عقد بوده. ولی اینجا از این حرف و این استدلال دست برمیداریم. ولا ریب ان الرضا المعتبر لیس الا المتصل بالتفرق بحیث و یکون و تفرق و ان تفرق تفرق از رضا باشه. از لا یعتبر الرضا فی زمان آخر برای تفرق اجماعا. یا این حرفا بزنیم که بگیم دو شرط داریم برای سقوط الخیار، التفرق و الرضا. یا بگیم یک شرط داریم، شرطمون چیه؟ فقط رضاست. این تفرق خودش هیچ موضوعیت نداره، تفرق کاشف از رضاست، طریق است به رضا، که فرقش روشن شد دیگه. او یقال ان قوله بعد الرضا اشارتون الى اناتت سقوط بالرضا. اصلا سقوط منوط به رضاست. اونی که تمام العله هست برای سقوط الخیار اون چیه؟ الرضاست. منتها کاشف این رضا چیه؟ تفرقه. الى اناتت سقوط بالرضا بالعقدی که المستکشف عن، که ما با این تفرق کشف می کنیم این رضا را. المستکشف عنه، اون رضایی که ما کشفش می کنیم با افتراق این دو نفر. المستکشف رضایی که پرده از او برداشته می شود از راه افتراق. فیکون الافتراق و مسقطا. افتراق مسقط هست، اما نه این که خودش مسقط باشه، بلکه طریق به سوی مسقطه. و الا مسقط حقیقی چیه؟ همون رضاست دیگه. فیکون الافتراق و مسقطا. افتراق مسقط است لکونهی کاشفن نوعن، چون این افتراق نوعن کاشفن ان رضاهما بالعقد، این که اینها راضیه به عقد شده ان و کاشفن ان اعراضهما عن الفسق، این که اینها از فسق دست برداشته ان. و علا کل تقدیرن فیدلو علا ان المتفرقین، اون دوتا آدمی که از هم جدا میشوند ولو جدا شدنشون چی باشد؟ علمای اعلام اضطراری باشد. ان المتفرقین ولو اضطرارن اذا کانا متمکنین من الفسق، اگر تخایر دستشون باشه بتوانن فسخ بکنن. ولم یفسخا کشف ذالک نوعن ان رضاهما بالعقد. نوعاً معلوم شد که اینا به عقد چی هستن؟ راضی هستن دیگه. فسقت خیارهما، خیارشون ساقطه. فهازا هو الذی استفاده الشیخ رضوان الله علیه کما صرح به فی عبارت المبسوط المتقدمه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.